أحسن صلواتك عليه وعلى روحه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك فخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستحفظ دينك، صلى عليه وسلم وصليت على أحد من أسمائك وحججك، صلى عليه وسلم وصليت على أحد من أسمائك وحججك، إنك حميد مجيد. خب عرض کنم تا اینجا در این روایت شریف، روایت عرض کنم عبدالرحمن ابن ابی لیلا، عرض کردیم عمود روایت این بود که معرفت الامام و تبعیت از امام، عرض کنم شرط همه مقامات قبلی است که انسان به دست آورده و شرط قبولی عمل، شرط عرض کنم اهتدا و امثال ایناست. حالا دیگه این تکرار نمیکنم این بحث رو، و توضیح دادن حضرت این رو که این مقامات هم یه مقامات به اصطلاح قراردادی نیست که آدم بتونه حسبش کنه، اینها یه مقامات واقعی است، وساطت حقیقی در هدایت و انذار دارن، و اینطور نیست که آدم بتونه این انذار رو، این هدایت رو دریافت کنه از راه دیگری، راه بسته است. این تا اینجای روایت بود. حالا حضرت بعد یه نکته دیگری رو توضیح میدن. دو تا نکته دیگه در این روایت هست، نکات ریزم داره. یه نکته این است که به گمان من بحث از قوای انسان میکنن، میگن انسان اگر بخواد به امام برسه یه امکاناتی بهش دادن در رسیدن به اون امام. پس شرط هدایت، شرط سعادت رسیدن به امام علیه السلام است، اهتداء به نور هدایت امام، ورود به بیوت اذن الله ان ترفع، منوط به این است که انسان از وادی امام به بیت هدایت برسه. اون مباحثی که گذشت، همراهی با امام، درک امام هم نیاز به یه امکاناتی داره که خدا متعال اون امکانات رو به انسان داده. اون امکان چی؟ حالا در این فراز حضرت بیان میکنن. ابتدا میفرمان تا همان جهله و احتدا من ابصر و عقل. کسی که میخواد، گفتیم اهتدا شرط دیگه، میگن این اهتدا شرطش بصیرت و تعقله. اگر کسی اهل بصیرت و تعقل نباشه مهتدی نمیشه، و اگر کسی در مقابل این بصیرت و تعقل اهل جهالت بود، این مبتلا به تیه میشه. پس بنابراین اهتدا تا اینجا گفته شد که شرط است. برای اینکه انسان مهتدی بشه باید اهل بصیرت و تعقل باشه. تا همان جهل و احتدا من ابصر و عقل، کسی که اهل بصیرت باشه، ابصر به بصیرت برسه، و اهل تعقل باشه، حالا تعقلم باید معنا بشه، این آدم مهتدیه، و اگر کسی جاهل شد این در وادی تیه، اهل سرگردانیه. مقابل اهتدا تیه، تاه و احتدا، مقابل ابصر و عقل هم جهل است، که عرض کردیم الان شبیه حدیث عقل و جهل میشه، که ما یه جهل داریم و یک عقل داریم. اگر کسی ملحق به جهل بشه، از قوای جهل باشه وجود خودش، این آدم در وادی جهالته و جز در وادی تیهه. اگر ملحق به وادی عقل بشه، عرض کنم این هدایت میشه. اهتدا یعنی راهیابی، که انهو به وادی هدایت، این مال کسانی است که اهل بصیرت و عقلن در مقابل کسانی که جاهلن. حالا من گمانم اینه کمک میکنه اون روایت به فهم این مطلب، که اونجا عرض کردیم اون روایت رو دیگه حالا تکرارش صلاح نیست. اجمالا اون روایت دلالت میکنه بر این که خدای متعال عقل و جهل آفریده، عقل کارش بندگیه در وادی هدایت، و جهل در وادی زلاله، و عرض کنم دیگران هم اگر بخواهند به وادی عبودیت و بندگی خدا و به وادی هدایت راه پیدا بکنن، بعد از طریق عقل حرکت کنن. خدای متعال قوا و امکاناتی که عرض کنم قوای نورانی هستن، اینا رو فقط برای عقل خلق کرده، و کسی اگر میخواد به اون قوا برسه، بعد از طریق تولی به عقل برسه، از طریق تبری از جهل باشه. کسانی هم که در وادی جهالتن معمولا از طریق تولیه به جهلن. منفصل توضیح دادیم که خدای متعال عقل را آفرید، عقل بندگی کرد، جهل استکبار کرد، به عقل قوایی داد که قوای نورانی است، قوای بسته بندگی است در عالم، به جهل هم قوایی داد که قوای ظلمانی است و بسته زلالت و شیطنت و جهالت باش داده میشه. دیگران اون قوا براشون مستقیم خلق نمیشه. اگر بخوان به اون قوا برسن بعد در تولی و تبری برسن، تبری از جهل و تولی به عقل. لذا حضرت در ذیل حدیث فرمودن همه مؤمنین بعضی از این صفات عقل درشون هست تا منقای از جهل نشن و به براعت کامل نرسن صفات عقل درشون کامل نمیشه. عرض کردیم این نور هدایت و خدای متعال در وجود و مقدس نبی اکرم قرار داده. اگر کسی ملحق به حضرت شد این به این نور میرسه. هدایت در وجود و مقدس نبی اکرم تجلی کرده. شما آیه نور رو نمیگم یه مدلول محاذات حدیث عقل و جهل قرار بدید. کمان که در آیه نور اول جریان نور رو توضیح میده، الله و نور و السماوات و الارض، که این نور در مثلی متمثل میشه، در یه چراغدانی تنزل پیدا میکنه، در یه مشکاتی فی بیوتی میاد، مقابلش هم چیه؟ او که ظلمات فی بحرن لجیه، این ورم عقل است و جهل. اتفاقا در خلقت عقل و جهل هم این بحث آمده، خلق العقل من یمین العرش، نمیدونم اول روحانیین از نور آفریده شده، اونم من بحر اجاج ظلمانیان، عنایت میکنید. بنابراین اون جریان ظلمت، این جریان نور دیگه. این دوتا جریان رو اگر کسی دید، اگر کسی بخواد به وادی هدایت پیدا کنه، راه پیدا کنه، باید اهل بصیرت و تعقل باشه. عنایت فرمودین. من از کلمه روایت اینجوری میشه فهمید. حالا ببینید شما ملاحظه کنید نسبت رو. تا همان جهل وحتدا من ابصر و عقل. وادی اهتدا و ورود به وادی هدایت از آن کسانی است که ابصر و عقل. تی هم از کنم نصیب کسانی است که جهله. جهالت اینجا در مقابل بصیرت و تعقله. اگر کسی اون عقل رو ندارد که او رو برسونه به امام، این در وادی این جاهله. کسی که اون بصیرت رو نداره که به امام برسه، به معرفت الامام، این جاهله. راحت فهمید. بنابراین جهالت مقابل این معنا میشه دیگه. بعد حضرت فرمودن ان الله عز وجل، خب ان الله عز وجل یقول فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. این در سوره مبارکه حج است دیگه. ملاحظه فرمودین که لهم قلوب، حالا اجازه بدید آیه رو غلط نخونم، آیه 46 سوره مبارکه حج هست. بله، افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. آیا اینا چرا سیر در ارض نمی کنند تا برسند به قلوبی که با او تعقل می کنند یا آذانی که با او می شنوند؟ یعنی انسان احتیاج به تعقل و سمع داره دیگه، درسته؟ لال امره تعقلون ولا من اولیاهی تقبلون، یا از طریق سمع یا از طریق تعقله، درست؟ و این تعقل و سمع چجوری؟ تعقل از افعال قلب، لهم قلوبون یعقلون بها و آذانون یسمعون بها، گوشهایی که با او میشنوند. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوبون یعقلون بها او آذان و یسمعون بها. که انه، این رسیدن به مرتبه قلب و سمع هم مرتبه قلب و اذن، مرتبه عقل و سمع، این هم از فروع سیر فی الارضه. که اینو باید معنا کرد. سیر فی الارض یه معنای ظاهری داره، یه معنای تعبیلی. معنای تعبیلیش هم سیر در همون مقام همراهی با امام و معرفت امامه. به نظرم در روایات این هست. ذیل این آیه به خصوص چنین چیزی نداریم و خیلی روایت نداریم ذیل این آیه، ولی اینکه سیر فی الارض در بعضی روایات به سیر در وادی ولایت امام تفسیر شده، اگر انسان با امام همراه شد. حالا بله، اونم عقل انسان وقتی احیا میشه که سیر فی الارض داشته باشه، هر دوش به یه جا برمیگرده. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. این که عقل به یه نقطه‌ای برسد که بتونه تعقل کنه و سمعی به انسان داده بشه که بشنود، اینو هر دوش فرع بر سیر در عرضه. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. بعد حضرت فرمودند فانها، اینهایی که این سیر رو ندارن، خدای متعال میفرماید که فانها لا تعمل ابصار. یه عده‌ای هستن که چشمای ظاهریشون کور نیست، نابینا نیست، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، قلوبی که در سینه هاشون هست، در صدر وجودشون هست، این قلوب دچار کوری و عمایه میشن. پس که انهو عرض کنم لهم قلوبون یعقلون بها، این از آن کسانی است که قلبشون کور نشده، قلبشون بصیره. اگر قلب اون عرض کنم بصیرت رو داشت، دید رو داشت، باز بود چشم قلب، این میتونه تعقل کنه. آدم اینجوری میفهمه که تعقل فعل قلبه و اینم منوط به بصیرت قلبه. چون اینجا دو تا فعل که بیشتر نبود، یکی تعقل قلوبون یعقلون بها، یکی آذانون یسمعون بها، یکی سمع، که گویا معارف از این دو طریق عمدتاً به دست میان، یکی از طریق تعقل قلبه، یکی از طریق عرض کنم استماع. بله، وقتی خدای متعال میفهمد اون کسانی رو که سیر در عرض نداشتن، طبیعتاً نرسیدن به حیات قلب و تعقل، اونها رو معرفی کنه، میفهمد فانها لا تعمل ابصار، اینا چشمای ظاهریشون بازه میبینن، ولیکن تعمل قلوب اللطیف الصدور، قلوبشون نابیناست. وقتی قلب دچار امایه شد، بصیرت خودش رو از دست داد، دیگه نمیتونه تعقل کنه. کنه و تعقل حاصل این بصیرت. لذا من ابصر و عقل تا همان جهل و احتدا من ابصر و عقل. کسی اگر اهل بصیرت قلب باشه و با بصیرت قلب تعقل کنه، این مهتدی میشه. اینو حد فرمودین. و اگر کسی در نقطه مقابل جهله، یعنی اهل این بصیرت و تعقل نیست، جز کسانی باشه که لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. حضرت آیه اینجا به کار بردن دیگه، فرمودن یه عده جاهلن. جاهل اون کسی است که لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. مقابلش کیه؟ وحتدا من ابصر و عقل. این آیه شریفه هر دو طرفش رو بیان کرده، هم فرموده یه عده اهل بصیرتند و اهل تعقلند، هم نقطه مقابل فرموده ادهی مبتلا به امایه قلب میشن، اونا جاهلند دیگه. حضرت وقتی میخوان جاهل رو معرفی کنن، جاهلی که مهتدی نیست، میفهمن خدای متعال ان الله عز و جل یقول فانها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. پس بنابراین این در مقام معرفی مهتدین که نیست، در مقام معرفی جاهل دیگه. پس تا اینجا بحث این بود که باید به امام برسید. اگر کسی به امام راه پیدا نکرد، مشرک از دنیا میره. اگر کسی به امام راه پیدا نکرد، ولو تابه و آمنه و عمل صالحاً باشه، به نتیجه نمیرسه. اگر به امام راه پیدا نکرد، متقی نیست، عملش مقبول نیست. اگر به امام راه پیدا کرد، از ابواب وارد بیت هدایت نشده، راه به بیت هدایت پیدا نکرده، این مضمون آیات قبل فرمایشات قبل حضرته. حالا میفهمن چه کسانی میتونن به امام راه پیدا کنن و چه کسانی راه پیدا نمیکنن. تا همان جهله، کسی اگر اهل جهالت بود، به سرگردانی مبتلا میشه، وارد وادی تیه میشه. اینا کیا هستن؟ ان الله عز وجل یقول فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. باز حضرت تکرار میکنن و کیف یهتدی من لم یبصر و کیف یبصر من لم یتدبر. این همینه دیگه، وحتدا من ابصر و عقل. این تعقل همراه با بصیرت انسان رو به اهتدا میرسونه. و اگر به عکس شد، کسی لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، این مبتلا به تیه میشه. پس بنابراین در این فراز دیگه حضرت دارن از اون امکاناتی که خدای متعال به ما داده، با اون امکانات میتونیم به امام برسیم. و اگر کسی از اون امکانات صرف نظر کرد، دوچار وادی تیه میشه. از اون امکانات صحبت میکنن که این امکانات عرض کردم در آیه مبارک سوره حج، حالا در سیاق آیات قبلم باید دیده بشه، ولی اجمالش اینه که وقتی سرنوشت گذشتگان رو ذکر میکنه، بعد میفرماید که افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، که انه انسان بعد به این دو چیز برسه، به بصیرت تعقل قلب و سمع از طریق آذان. یعنی قلب باید احیا بشه، آذان باید احیا بشه در وجود انسان تا سمع و تعقلی پیدا بشه. نقطه مقابلش کسانی هستند که این سیر رو نکردن، نتیجتاً به این تعقل قلب و به این سمع از طریق آذان نرسیدن. اینا کسانی هستند که فإنها لا تعمل ابصار، اینا کنار بقیه راه میرن، به حسب ظاهر چشم هم دارن، ولیکن حقیقت این است که اینا کور هستند. ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. حالا ملاحظه کردید در روایات مفصل از این بحث شده که قلب انسان سمع داره، قلب انسان بصر داره. اندر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، یه بصری داره، این بصرم احتیاج به پرتوی داره، باید نورانی بشه تا بتواند ببینه. انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب فتصل حتی حجب النور فتصل الى معدن العظمه، حتی تبصر تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. بنابراین قلب اگر چشمش بصیر شد، حجاب ها رو کنار میزنه، به معدن عظمت میرسه. این معدن عظمت من به ذهن خودم میاد، مقام نورانیت امامه که باید حجاب رو کنار بزنی برسی. آیه نور و ظلمت هم همین رو دیگه میفهمد، او کظلمات فی بحر لجیه، اون حجابی است که در مقابل آیه نور در عالم مانع شده، این حجاب باید کنار بره. اگر قلب قلب بصیری بود، اون حجاب رو کنار میزنه، به اون حقیقت نور میرسه، طبیعتا وحدتا. و اگر قلب قلبی نبود که بصیر بود، یعنی چشمی نداشت، طبیعتا به تعبیری تعقلی نداشت، قلبی که تعقل ندارد، این قلب نمیتونه پشت صحنه ها رو ببینه، دوچار حجاب ها میشه. بنابراین چشم قلب از بین میره. با چشم سرم که هدایت به امام ممکن نیست، که انه اهتداء به نور امام، اهتداء به اون آیه نور و جریان نوری که هدایتی که در آیه نور ذکر شد منوط به بصیرت قلبه. و اگر کسی این بصیرت قلب رو نداشت، این مبتلا میشه به جهالت. میره در جهالت هم عرض کردیم، وادی جهالت در مقابل وادی عقل، که وادی عقل و جهل وادی نور و ظلمت دیگه. این عرض کردم عقل و جهل محاذی همون نور و ظلمتی هستن که در آیه نور و آیه بعدش بحث شده ازش. بنابراین به نظر میاد حضرت تا اینجا بعد از اون که اون مقامات رو فرمودن که باید انسان مهتدی بشه، میفرمان که اهتدا مال کسانی است که اهل بصیرت و عقلن، و اگر کسی اهل این بصیرت و تعقل نبود جاهله. وقتی جاهل شد میشه تاه، وارد سرگردانی میشه، در وادی تیه سیر میکنه، مبتلا میشه دیگه. ظاهرش اینه، تدبر بصیرت و رسیدن به امام. و این تدبر و بصیرت هم مال عقله. این عقلم وقتی بالفعل میشود که افلم یسیروا فی الارض، که حالا سیر فی الارض هست که یه تنزیل داره، یک تعویل دیگه. بعد از رد فرمودن که تا همان جهل ان الله عز وجل یقول فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. خب پس اهتدا، بله، حالا ببین اونا بحثای بعدیه. فعلا حضرت ببینید بحثا وقتی با هم آمیخته بشه هیچ کدومش فهم نمیشه. فعلا حضرت در این روایت میگن باید مهتدی باشید، اهتدا هم نیاز به حیات قلب و بصیرت قلب و تعقل داره. اگر کسی اهل بصیرت قلب و تعقل نبود، به امام مهتدی نمیشه. اگر کسی چشم قلبش کور شد، نمیتونه نور امام ببینه. عرض کردم این همینه دیگه، انر ابصار قلوب نابزیاه، اگر این دیده قلب نورانی نشه با پرتو نظر به سوی خدای متعال، در حجب میمونه دیگه، نمیتونه مهتدی بشه. پس اهتدا هم یه چیزی غیر از این تعقل ریاضی است که ما داریم میگیم. من اون عقل ریاضی رو نمیخوام انکار کنم، اما اینی که در روایت هست، اولا این تعقل از افعال قلب و احتیاج به بصیرت قلبم داره، قلب باید باشه، بصیر باشه، یا موجب بصیرت قلبه. عنایت فرمودین. بنابراین حضرت که انه اینجا مردم رو دو دسته میکنن در سیر همراه با امام، در این که به نتیجه برسن یا نرسن، میگن مردم رو دو دستن، یه عده جاهلن در وادی تیهن، یه عده اهل عقل و بصیرتن، اینا مهتدی به هدایت امامن. این که اونهایی که جاهلند در وادی تیهن، جاهل یعنی کی؟ ان الله عز و جل یقول فانها لا تعمل ابصار. جاهل اون کسی است که ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، کسی که بصیرت قلب نداره، دیده قلبش بسته است، این راهی به هدایت نداره. بنابراین اهتدا فعل قلبه، قلب باید بصیرت داشته باشه، تعقل بکنه تا بتونه مهتدی بشه. فعل قلب است تا مهتدی به نور امام بشه، و الا در وادی جهالت و تیه و ظلماته، در وادی زلاله. حالا عرض کردم دیگه، هی بحثا رو به هم گره نزنید. فعلا حضرت میفرمان که خودمون بصیرت از کجا میاد، اونم عرض کردم در از حدیث عقل و جهل استفاده میشه که انسان تا ملحق به امام نشه این شعون درش پیدا نمیشه، اونا از اون طرف میاد، ولی یک حرکتی است که باید استمرار داشته باشه. اگر کسی به تبری محض نرسه، قوای عقل و نورانی عقل درش کامل نمیشه. بله؟ حالا ببینید بحثو همه گیره همجش صاف بشه بعد گیره بزنید. این نه، این به خاطر اینکه شما خطی معنا میکنید حرکت تو همینجوری میشه که خیال کنیم خطی آدم میره جلو. این قوا با هم دیگه مرتبطن، ایمان با عمل کامل میشه، عمل با ایمان کامل میشه. نهایت فرمودید. بنابراین حضرت در این فراز، من اینجوری میفهمم، حضرت میخوان قوا و امکاناتی رو که خدای متعال در اختیار انسان قرار داده برای سیر با امام بیان کنن. میگن این قوا اون آذانه، آذان و نیسمونه، با اون قلبه. این قلبم باید از طریق تدبر و بصیرت اهتد مهتدی بشه. اگر قلب نباشه، یا قلب کسی به اصطلاح لهم قلوب لا یفقهون بها شد، یا ختم الله علی قلوبهم شد، دیگه راه به امام بسته میشه، راه به وادی هدایت، این نمیتونه مهتدی بشه. مهتدی اون کسی است که وحدت من ابصر و عقل. کسی مهتدی نیست که جهل. طه عرض کردم، طه در مقابل اهتداست، جهل در مقابل ابصر و عقل. حضرت این ورش رو به آیه معنا کردن، کسی که طه و جهل چه بلایی سرش آمده؟ فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اونی که در وادی تیه و جاهل حضرت دارن معنا میکنن، این بصیرت قلبش گرفته شده، بصیرت قلب ندارد، قلبش کوره. وقتی قلب کور شد تاه. نقطه مقابلش چیه؟ اگر کسی بخواد مهتدی بشه، باید قلبش بصیر باشه. عنایت فرمودین. آیه هم همینو میفهمد دیگه، افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یفقهون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اونایی که اهل سیر فی الارض نیستن و نمیرسن به این نقطه، قلبشون کور میشه. قلبشون که کور شد، دیگه مهتدی نیستن. این بیان حضرت. اون امکانی که به انسان داده شده که انسانو میرسونه به امام، قلب، این قلبم باید بصیرت داشته باشه، اهل تعقل باشه، و که انهو این قلب رو اگر باش تعقل نکنی، نمیتونی به امام برسی. تعقل قلب انسان رو به امام میرسونه. این همونیست که در روایت هم هست دیگه، لا تراه القلوب عیون به مشاهدت الابصار ولکن تراه القلوب قلوب به حقایق ایمان. از طریق جلب حقیقت ایمان انسان به رؤیت میرسه. حالا اون رؤیت یا رؤیت با حجاب برای ما، یا رؤیت بدون حجاب نور مطلقاً، که اران رسوله من نور عظمتهی معهب، ربطی به ما نداره. مقام قلب نبی اکرمه که به اون مقام قلب حقیقت ایمان مطلق درک میشه. اران رسوله من نور عظمتهی معهب، ربطی به ما نداره. ما هم اگر بخوایم ببینیم از طریق امام دیگه، بعد مهتدیه به امام بشیم. مقام اهتداء، اهتداء به نور امامی که در آیات قبل بحث شد، ورود به بیت از بابش است، از مسیر امام باید بری، همون بحثایی است که قبلا ذکر شد. بنابراین و کیفه یهتدی من لم یبصر و کیفه یبصر من لم یهتدی. خب این تمام شد. و کیفه از میخوام و کیفه یبصر من لم یتدبر. پس تدبر اینجا محاذی همون عقل است. من ابصر و عقل، حضرت میگن اهتدا متوقف بر بصیرته، بعد چشم ببینه تا آدم مهتدی بشه، چشم کور خوراهو نمیبینه پیداست مهتدی نیست. خب کدام چشم میتواند نور امام رو ببینه و با نور امام در عالم راه بره؟ دیده قلبه. اگر قلب دیده خودش رو از دست داد، مهتدی به نور امام نمیشه بشه. چون عرض کردم تراه القلوب به حقایق الایمان، رؤیت حضرت حق ولو از منورا حجاب امام، که برای ما رؤیت منورا حجاب مکررم قبلا روایت خوندیم از وجود مقدس امام رضا علیه السلام، که حتی رؤیت مؤمنین در بهشت از ورای حجاب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. المؤمنون ينظرون الى ربهم من منازل، فهمید یعنی ينظرون الى رسول الله. مقامات حضرت، مقامات باطنی و نورانی حضرت مکشوف میشه، مؤمنین متناسب با درجهشون اون مقامات رو میبینن و در رؤیت اون مقامات گویا خدا رو، يزورون ربهم، خدا رو زیارت میکنن. بنابراین کیفه یهتدی من لم یبصر، کسی که چشم ندارد نمیبینه چجوری مهتدیه؟ اهتدا به رسیدن به نوره، رسیدن به نور چشم میخواد. خب چشمی که میتواند نور الهی رو ببینه، نوری که الله و نور السماوات و الارض تا بیوتن، این چشم چشم ظاهری نیست، چشم قلبه. بنابراین خیلی ها چشم ظاهری رو دارن، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. اونایی که تعمل قلوب التي في الصدورن در تاه، در وادی تیهن دیگه، نور امام رو نمیبینن، مهتدی به نور امام نیستن. همه مسئله همینه، که انهو تمام مسئله اینه، ما باید مهتدی به نور امام بشیم، با نور امام در عالم راه بریم تا برسیم به مقصد. اینم احتیاج به بصیرت قلب داره. بصیرت قلبم باید چشم بینا باشه، قلب چشمش بینا باشه. اینم از طریق تدبر حاصل میشود، که انهو قلب قدرت تعقل داره. افلم یسیرو فلارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. بنابراین و کیفه یبصر من لم یتدبر. این تدبر همون تعقله که در قبل آمده بود، وحتد آمن ابصر و عقله. البته ببینید اینا رو باید مفصل بحث کرد. یه جایی تدبر در قبال تعقله، نهت فرمودین. حالا این بعد به اون وقت تدبر چیه، تعقل چیه، این حرفایی هم که مثلا گفتن اینا راجع به عقل ریاضی بحث کردن. عقل ریاضی با یه منطقی کار میکنه، حالا منطقش هم پیچیده است، ولی این قلب وقتی میخواد تعقل کنه، تعقل قلب منطق خودشو داره، مسیر خودشو داره. این غیر از اون تعقل ریاضیه که باید مثلا صغرا و کبرا کنار هم قرار بگیره تا به نتیجه برسه، این یه کار دیگری است. عنایت فرمودید این تعقل قلب بصیرت میاره، بصیرت رؤیت نور هدایت میاره، انسان به مشاهده امام خودش میرسه، با امام خودش راه میره در عالم. و این اون چیزی است که از ما خواستن دیگه. حضرت هم در پایان حدیث همینو میفرمان، اتبعوا رسول الله و اهل بیته. نتیجه گیری همه اون بحثای قبلیه. پس اتبعوا رسول الله و اهل بیته و اگر رو به ما نزل من عند الله و اتبعوا آثار الهدى، تبعیت کنید از آثار هدایت. این گمان من این است که انهو اون هدایتی که ما باید بهش برسیم، مهتدی باید بشیم دیگه، باید مهتدی بشیم به یک هدایتی که از طرف خدای متعال نازل میشه. حالا اون هدا آثاری داره، من اینجوری میفهمم آثارش به ما میرسه دیگه. و تبع او آثار الهدا. حالا آثار الهدا چیه؟ آثار الهدا اون آثار از ائمه باقی مونده است، یا خود ائمه علیهم السلام هم مراتبی دارن، در یه مرتبه آثار الهدا هستن دیگه. این از فرمودون هدایتی که از حضرت حق نازل میشه میاد تا منزل ائمه، این میشه آثار الهدا. آثار اون حقیقت در این عالم ظاهر میشه. اتبع او، دست شما به این زودی به خود هدایت نمیرسه. اتبع او آثار الهدا. حالا ممکنه کسی به اینقدر دقت نکنه تو این روایت، سند نداره، ولی نه واقعا روایت متینه دیگه، مضامینش دقیقه، جای تأمل داره دیگه. و تبع او آثار الهدا، از آثار الهدا تبعیت کنید. چرا؟ در یه منزلتی آثار الهدا، در یه منزلتی آثار الهدا هستن، در یه منزلت دیگه حقیقت هدایتن و هدایت نازلش به ما میرسه. این نازلش چیه؟ کلام امام، علم امام، اینا آثار امام دیگه، حکمتی که از امام جاری میشه، اینا آثار الهدا هستن. بعید نیست، ممکنه هم نه، همونطوری که مجلسی فرمودن، حالا با یه بیانی ممکنه کسی بگه این آثار الهدا یعنی الان شما در یه دوره هستید، آثار ائمه رو پیدا کنید، با آثارشون راه برید تو عالم، فعلا اصل غیبته مثلا، عنایت میگه ممکنه. یقتص آثارکم، اقتصاص آثار، یعنی دنبال رد پایی که از امام در عالم باقی مونده، رد پایی که بالاخره امام تو عالم آمدن یه سلوکی دارن دیگه، رد پایی تو عالم گذاشتن، آدم رد پای امام رو بگیره، دنبال امام حرکت کنه، تبعیت کنه از آثار هدا. این جریان هدایت یه آثاری در عالم، اثری اون آثار رو پیگیری کنه. و تبع او آثار الهدا، پیداست در یه مقامی امام خود اون چراغ هدایت دیگه. انات فرمودین اما یعتین نکم منی هدن، اون هدایت خود امامه. در یه منزلتی عرض کنم طبیعتا اون هدا وقتی به ما خواهد به ما برسه از طریق تنزل آثارش به ما میرسه، علم امام، حکمت امام، اینا میشن آثار هدا. بنابراین اتبع او رسول الله و اهل بیته و اتبع او آثار الهدا. فانهم وقت این وقر رو به ما نزل من عند الله هم که عرض کردم ممکنه ناظر به همین آیاتی بود که ازش بحث شد، این حقایق رو بهش اقرار کنید، بپذیرید، این مقام اقرار موجب می شود که شما بتونید و اتبع او آثار الهدا، دنبال آثاری که از اون کلمه هدایت در عالم باقیه حرکت کنید، میشید مهتدی دیگه. فانهم اما علامات الامانه و تقا، ائمه علیهم السلام علامات ائمه و تقوا هستند، علامات امانت و تقوا هستند، که علامات ممکن اینجا به معنی همون رایات باشه دیگه. امام پرچم تقوا است، پرچم امانته، که عرض کنم اون امانتی که از طرف خدای متعال نازل شده، تعبیر زیارت جامع کبیر چیه عرض کنم، والامانت المحفوظه، اون امانتی که نازل شده که امانت الهی است و محفوظم هست، دست شیطان بهش نمیرسه، امام اون امانته دیگه. علامات الامانه ممکنه بگی درس کردم امام همون کلمه امانته، هم اعلامی هستن که از طریق اون اعلام انسان به اون امانت میرسه. همچنین تقوا هم همینطوره، امام هم کلمت التقوا است، هم اعلام التقوا است، منافات هم نداره، ملاحظه کردین شؤون مختلف امام دیگه که حالا اینو باید بحث بشه، هم علامات الامانه هستن، هم خود امانتن، هم خود کلمه تقوا هستن، هم علامات و تقوا هستن، اون نشانه هایی که شما رو به حقیقت تقوا راه میده، اون نشانه هایی که شما رو به اون امانت الهی میرسونه که باید به اون امانت انسان برسه دیگه. عنایت فرمودین و علمو انهو، حالا بعد سخن بعدی که حضرت فرمودن، این یه فراز بود که عرض کردم هم قوا و امکاناتی که در انسان قرار داده شده که انسانو به امام میرسونه، و مانع همراهی به اهتدا هم همون این است که انسان بصیرت قلب خودشو از دست بده، اون وقت وارد وادی جهل میشه. روایت ادامه هم حضرت فرمودن و علمو انهو لو انکره، یه نتیجه گیری هم حضرت کردن که پس برید دنبال امام، علائمی امام داره، آثاری امام داره، برید اون علائم آثار رو دنبال کنید. آثار الهدا، علامات الامانه، علامات التقا، اینها در عالم هست، این پرچم رو بگیرید، دنبال این پرچم حرکت کنید، میرسید به اون حقیقتی که باید برسید، به حقیقت تقوا میرسید، میشید متقین، به عرض کنم حقیقت اون امانت راه پیدا میکنید. خود مؤمنم توی منزلتی میتونه امانت الهی بشه دیگه، هم امین بشه، هم امانت بشه. و علمو، بحث بعدی اینه که حضرت میخوان بفهمن که اینه، قبلا هم بحث شد که این جریان هدایتی که از عالم بالا نازل شده از طرف حضرت حق و شما باید مهتدی بش باشید، این تجزیه پذیر نیست، این یه جریان هدایته که این امایتی انکم من هدن حالا به تعبیری قبلا عرض کردیم شبکه هدایته، نمیشه تجزیهش کنید بگید من یه گوشش رو قبول دارم. کما اینکه قرآن وقتی تنزل پیدا میکنه در یه مرتبه کتاب اون احکمت آیاته ثم فصلت، در مرحله‌ای که تفصیل پیدا میکنه انکار یک آیه انکار کل قرآنه، چون یک کتابه. در مرحله تفصیل نمیشه بگی خب حالا این آیه غیر اون آیه است، من این آیه رو قبول دارم، مؤمن به این آیه هستم، اون آیه رو منکرم. نمیشه مؤمن به بعض منک فرو به بعض باشی. درسته که در مقام عرض کنم تنزل تفصیل پیدا کرده، ولی این حقیقتی که تفصیل پیدا کرده یک حقیقته که تفصیل پیدا کرده، نمیشه بعضش رو انکار کنید، بعضا هم بعضه به تعبیر قرآن. عنایت فرمودین. حضرت هم اینو دارم بهم که قبلا هم بحث شد که ایمان به همه انبیا لازمه، انکار یکی انکار کل، ایمان به کل ائمه لازمه، انکار یکی انکار کل. اینطور نیست که 12 تا چراغ هدایت میگه حالا من اینو قبول دارم دیگه اون یکی ها رو قبول ندارم، شدنی نیست. این یک جریان هدایته، یا قبول داری اینو یا قبول نداری، نقطه مقابلش هم جریان ضلاله. بله معنی قبول کردن این چراغ هدایت این نیست که آدم مستقیم با همه انبیا را میره، ما مستقیم سر و کار با حضرت موسی کلیم نداریم، ولی همون جریان هدایته. انکار حضرت موسی انکار کل جریان هدایته. این ناظر به اون مطلبی که مفصل بحثش کردیم که از روایاتی که دلالت میکنه که انکار هر پیغمبری به انکار کل نبوت ختم میشه، انکار هر یک از ائمه منتهی میشه به انکار کل جمعسیر امامت، استفاده میشه که یک شبکه هدایت، یک جریان هدایت از محضر خداست که یه مقدار راجع به اون شبکهش در بحث انبیا و مقامات انبیا و درجاتشون بحث شد که انبیا ذیل رسولن، رسول ذیل انبیا اولوالعزمن، انبیا ذیل امامن، ذیل وجود ما. یه شبکه هدایت، این شبکه هدایت رو کلش رو باید قبول کرد. و علمو انه لو انکر رجل عیسی ابن مریم و اقرب من سواه من الرسول لم یؤمن. بعد همه رو بپذیرید دیگه. اقتص و طریق بالتماس المنار، اگر میخواید راه رو پیدا کنید دنبال راه رفتن احتیاج به منار داره، تا اون چراغی که در راه برای شما قرار دادن اون چراغ رو پیدا نکنید نمیتونید در طریق قرار بگیرید. اگر میخواید در طریق باشید باید از طریق توجه به امام طریق رو پیدا کنید. اقتص و طریق بالتماس المنار، که امام هم سبیل هم منار دیگه، منافات هم نداره. این شبون مختلفی سال و حدیث امام رضا رو ملاحظه کردید که این روزا خوندیدشون، حدیث مفصل امام رضا علیه السلام که در کافی در باب نادر بعد ذکر میکنن، من اون صدوق نقلش کردن تو عقول نقل کرده، اونجا شعون امام رو که نقل میکنه امام شعون مختلف داره. الامام الصحاب الماتر والغیث الهاتل الشمس المضیئه و السماء الذلیله و الارض البسیطه، بالاخره سما یا ارضه منعت کردیم، السماء الذلیله و الارض البسیطه، هم زمینی است که زیر پای مؤمن مؤمنو در بر میگیره، هم آسمانی است که سایه میاندازه بر سر مؤمن، هم خورشیدی است که میتابه از ورای این سما. هم اینا امامه دیگه، منافات نداره. امام هم طریق هم مناره، درسته؟ روایت مکرر این منار رو به ائمه تفسیر کرده، اون علائمی که خدای متعال چراغهایی که در راه گذاشته که راه گم نشه، وجود مقدس معصومینن، گرچه طریق هم خودشون هستن سبیل هم خودشون هستن. وقتس و طریق، اگر میخواید اختصاص کنید پیجویی کنید طریق و تو راه رو برید تو مسیر حرکت بکنید، بلتماس المنار، دائم دنبال اون منار باشید، اون منار رو اگر بهش رسیدید اون وقت تو راه قدم برمیدارید دیگه. روشن هم هسته که تو شبای تاریک یه چراغی روشن میکردن این راه نشون میداده دیگه، اون چراغ رو تو قله میبینی به سمت میبینی در راهی. حالا این هم این لطیفه ایست دیگه که حالا راه با منار روشن میشه. ولتمسو من وراء الحجب الاثار، این ولتمسو من وراء الحجب الاثار، یک احتمالش همینه که بالاخره ائمه علیهم السلام از ورای حجب آثارشون به شما میرسه، مستقیم شما نمیتونید به امام برسید، ولی اگر این آثار رو اختصاص کردید انسان به خود حقیقت و چراغ هدایتم که امامه راه پیدا میکنه. شما یه مناری براتون گذاشتن، نور ببینید تو راه حرکت کنید. اینجوری مسیر حرکت، این که آدم از اول خیال کنه قله ها رو میبینه و به قله ها میرسه، اینطوری نیست. وقتست الطریق بالتماس المنار والتمسو من وراء الحجب الآثار، که این هم حجب نورانی هم حجب ظلمانی، یعنی واقعا هم ما مبتلای به حجب ظلمانی هستیم الان. حجب ظلمانی عرض کردم در یه معنای گناه خود آدم، صفات رذیله خود آدم این هاست، ولی در معنای حقیقیش که اینا فروعن، اون حقیقت ظلمات حجب ظلمانی دیگه، اونا هستن ائمه نارن که حجب ظلمانی هن و حجاباشون هم خیلی پیچیده است، گاهی تبدیل میشه به یک جریان تاریخی پیچیده‌ای که تو در تو دیگه. ظلماتون بعضها فوق بعض از اخرجه دهول هم یکدی راها، در ورای چنین ظلماتی ولی انوار ائمه آثار امام به شما میرسه، همونی که فرمود امام مثل خورشید پشت ابره، شعاعش به شما میرسه. الامام به یه معنا که شمس طالعت المجللت به نور حل عالم و هی به افق به ایس لا تنال حل عیدی و الابصار، ولی المجللت به نور حل عالمه، شعاعش میرسه. شما امام رو از طریق آثارش دنبال کنید، من ورای حجب تا این حجب خرق بشه. یه خرق حجب داریم که منوط به مراحل تاریخیه، در ظهور مثلا برداشته میشه و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا. یه رفع حجبی هم داریم که ممکنه در مسیر برای یک فرد مؤمن رفع بشه فل جمله این حجب، برسه به امام خودش. این حجب هم حجب نورانیست هم حجب ظلمانی. اول حجب ظلمانیه بعد خرق شه، وقتی به امام رسیدی تازه سیر در حجب نورانی پیدا میشه دیگه. انسان مقامات ایمان رو باید طی کنه تا برسه به سرچشمه ای که لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم عرفتی به نورانیه، فاذا عرفنی به نورانیه فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام و صار عارفا مستبصرا بدینه. بنابراین سیر باید برسه به اون نقطه، ولی وقتی میخواد بردید من وراء الحجبه. یه چراغ هایی گذاشتن، شما از طریق این چراغ ها را پیدا کنید برید، نگران نباشید، آثار هدا رو دنبال کنید، من ورای الحجب میرسید به مقصد. این آثار الهدا آثار امام دیگه، ممکنه بگید همین الان ما اون چه از امام برامون باقی مونده به یه معنی آثار ائمه است دیگه، با همین آثار داریم راه میریم، این آثار امام به ما میرسن، از شعاع خورشیده، همین حکمتشون علمشون اینا بخشی از اون آثاره، فقط خلاصه در اونا نمیشه. امام آثارش به ما، امام کلمه هداست، آثارش من ورای حجب به ما میرسه، باید طی کنیم تا برسیم به حقیقت هدا. آثار الهداست فعلا، من ورای حجب هم هست. حضرت اشاره فرمودن اقتص و طریق بالتماس والتمسو من ورای الحجب الاثار تستکملو امر دینکم، امر دینتون اینجوری کامل میشه، میرسید به نقطه ای که عرض کردم فاذا عرفنی کن هم عرفتی به نور نفع و عبد امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام و صار عارفا مستبصرا بدینه. مرحله استکمال همینه دیگه، از اینجا شروع میشه، بعد آثار رو انسان بگیره سیر کنه تا برسه دیگه. و تؤمنو بالله ربکم، این مسیر رو طی کردید به حقیقت ایمان به رب میرسید. سیر رسیدن به مقام ایمان اینه، بعد دنبال امام حرکت کنید میرسید به حقیقت ایمان. حقیقت ایمان هم همیشه عرض کردیم امام کلمه ایمانه، به اندازه‌ای که انسان شعاع امام در قلبش حاصل میشه مؤمن میشه. ولکن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، فرمود علی ایمان یعنی امیرالمومنین یعنی ائمه علیهم السلام. ایمان ما حب الامام، نور امام در قلب ماست. المرء مع من احب، حضوری که امام در قلب انسان پیدا میکنه که انسان اینجوری به معیت میرسه، این میشه ایمان. ایمان مقام معیته، مقام حضور نور امامه، مقام محبت امامه. اگر اینجوری دنبال کردید، اگر والتمس الطریق چی اختص الطریق بالتماس المنار و والتمسو من وراء الحجب الآثار، درسته، اگر این راه رو رفتید ادامه دادید میرسید به حقیقت ایمان به رب. ایمان به ربم چیزی جز همین اهتداء به نور امام نیست. انسان مهتدی انسانی است که به ایمان رسیده، ایمان شعاع نور امام در قلب مؤمنه، با همین چراغ هم عالم روشن میشه، با همین چراغ رؤیت حضرت حق واقع میشه که عرض کردم رؤیت حضرت حق هم درجاتی داره، تراه القلوب به حقایق الایمان. با این مناره کسی دنبال کرد میرسه به مقام رؤیت. خب دیار مست که بس باشه، بعید دیگه انشالله این هفته دیگه هم بحث رو اجازه بدید تعطیل باشه، انشالله بعد از تعطیلات خدمتتون هستیم. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت آقایون رو زیادی گرفتیم در این ایام. برای سلامتی امام زمان صلوات.